بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. به مناسبت این بحث دیروز که در سند این روایت مسعود بن صدقه مطرح شد و سوال و جواب هایی هم در این بحث عنوان شد، من مناسب دیدم که این بحث رجالی رو یه اشاره کوتاهی بهش داشته باشیم که در ذهن آقایون باشه. این مسئله یک بحث، یعنی دو بحث رو ما میخواییم بهش اشاره بکنیم. یک بحث این است که ملاک اعتبار و رجوع به قول رجالی چیه؟ این که فقهای ما در بررسی سند احادیث به کتب اصلی رجال مثل رجال کشتی، رجال نجاشی، رجال شیخ رجوع میکنن و این رجالیین راوی رو یا توثیق میکنه یا تضعیف میکنه. خب ما به چه ملاکی قول این رجالی رو میتونیم معتبر بدانیم؟ و اساساً گاهی اوقات این بحث مطرح میشه که خود این مجتهد آیا در این امر صار مقلدا، یعنی اگر ما آمدیم گفتیم چون نجاشی توثیق کرده ما هم میگیم موثقه، پس ما شدیم مقلد نجاشی، این عنوان برش ترتب پیدا میکنه، یا اینکه نه این عنوان هم برش ترتب پیدا نمی کنه. در باب رجوع به قول رجالی سه مبنا وجود داره که من اشاره می کنم. مبنای اول این است که این رجوع از باب عمل به ظنه، یعنی بگیم قول نجاشی، قول کشی برای این فقیهی که مراجعه میکنه به قول او افاده زن میکنه و بیاییم بگیم این زن اعتبار داره. به عبارت دیگر بگیم اون چه که ما قائلیم به این که حرام رجوع به او در زنون، در ظن در باب احکامه، اما ظن در موضوعات مانعی نداره. و اینجا ظن در موضوعه، مثل این که حالا بگیم اگه ظن به این پیدا کردیم که این دمه، مثلا ظن به این پیدا کردیم به این که این مرده، حالا اگر یه جسدی نمیدونیم مرده یا زن، اگر زن نبیم پیدا کردیم به اینکه این مرده. حالا در خود فقه ما در زن در باب رکعات نماز اونجا دلیلم داریم برای اینکه کفایت میکنه. اگر بگیم عرف و عقلا در موضوعات، حالا در همه موضوعات هم نگیم، در برخی از موضوعات زن رو معتبر میکنه و اون چه که ما در اصول میگیم به نام حرمت العمل به زن، این زن در یا اعتقادات یا در احکامه، اما زن در موضوعات این مثلا دلیلی بر منعش نداری. حالا عرض میکنم اجازه بدید من حالا اجازه فرمان عرض میکنم. خب این در اینجا باید وارد این بحث اصولی بشیم و در بحث حرمت عمل به زن اونجا باید تکلیف این قضیه رو روشن بکنیم. مشهور میگوین که عمل به زن حرامه، هم در باب احکام هم در باب موضوعات. زن اعتباری ندارد، نه در باب احکام نه در باب موضوعات. بله میگن اگر یک زنی دلیل خاص برش اقامه شده باشه مانعی نداره، یا اگر کسی انسدادی بشه، اگر کسی دلیل انسداد رو بپذیره، اینجا میتونه بیاد عمل به این زنون بکنه. در ما نهنفی، خب ما از جهت مبنا انسداد رو که قبول نداریم. اگر کسی انسدادی بشه خیلی استنباط براش راحت میشه. عرض میشود که زن حاصل از قول لغوی، زن حاصل از قول رجالی، زن در همه موضوعات، این براش معتبر میشه، و همچنین زن در باب احکام. ولی اگر کسی انسداد رو نپذیره، خب نمیتونه اینجا این زن رو معتبر بدانه. در مورد زن حاصل از قول رجالی یک ادعای اجماع شده. این ادعای اجماع رو مرحوم حاجی نوری در خاتمه مستدرک داره. یک ادعای اجماع شده که زن حاصل از قول رجالی این معتبره و مؤید این اجماع خود عمل فقها از متقدمین و متأخرینه. یعنی ما میبینیم که فقها قدیما و حدیثاً قول رجالی رو بهش عمل میکنن و مورد اعتمادشون هست. اون وقت یکی از توجیهاتش این است که بگیم زن حاصل از قول رجالی رو معتبر بدونن. اجماع بگیم قائم شده بر این معنا. خب اگر این اجماع باشه که مؤید این اجماع هم خود عمل فقه هاست، این تمام میشه دیگه. یعنی ما برای خصوص این زن در موضوع دلیل داریم. اگر در اصول به نحو کلی میگیم زن مطلقا ممنوع العمله، چه در احکام چه در موضوعات، الا مخرج بالدلیل. خب مخرج بالدلیل یکیش در زن در عدد رکعات نمازه، یکیش هم زن در قول رجالیه. اجماع به علاوه عمله، یعنی هم اجماع قولی ادعا شده اینجا، هم اجماع عملی وجود داره، ولی این اعتبار داره. لذا این راه با این بیانی که الان ما عرض کردیم قابل قبوله. چی؟ نه دیگه، این کشف عظیم میکنه که معصوم علیه السلام در استنباط این رو پذیرفته و قبول داره. این رو نه، اون اجماع نیست اصلا. نه اون اجماع، اون اجماع نیست. اون عرض میشود که خود در سغراش اصلا در اونجا مناقشه میکنن اون دفعه. اگر اجماع، بله ببینید، حالا عرض میکنم که یک مطلبی رو در استصحاب ما گفتیم و اون این بود در بحث اصل مثبت، گفتیم که هر چی در اون تنبیهی که میگن موضوع مستصحب یا باید حکم شرعی باشه یا موضوع برای حکم شرعی باشه، ما گفتیم که موضوعی که مرتبط به شارع و شرعه، همین توصیقات چون میاد روایات ائمه رو برای ما معتبر میکنه، از این جهت این عنوان تعبدی رو پیدا میکنه. بله؟ اونجا همینطور در بعضی از مواردش که این ارتباط داره قبول میکنیم. نه، حالا همش اینطور نیست، همش اینطور. حالا بگم آقا اجماع داریم، هر شد که بر ملازمه، مثلا فرض کنید یه مواردی هم هست که حالا حکم عقل و اینا هم وجود داره، کنارش اجماع هم میارن، اونم برمیگرده به همون حکم عقل. اونجا عمدتا اشکالش به این است که به ادله دیگه برمیگرده. بلا اگر در اجماع، حالا اونجا ما اینو حرف رو داریم، گفتیم تو اصول چند جای اصول مطلب رو داریم ما، که اگر در اجماع یه امری باشه ولو معل واسطه مرتبطه با شهر باشه، اونجا عنوان اجماع تعبدی رو داره. به نظر میرسه این راه با این بیان یکی از راه هاییست که برای اخذ قول رجالی قابل قبوله. بله، اجماع قولی و عملی بر اعتبار این ظن در موضوع. مبنای دوم این است که گفتن این از باب رجوع به اهل خبره است. عرض کردم این بحث بحث خوبیه، حالا شاید هم گذرونده باشید در بحث رجال این رو، حالا ما هم یه اشاره میشنشته باشیم خوبه. از باب رجوع به اهل خبره است. بگیم این که فقها در تضعیف و توصیف روات به رجالیین مراجعه میکنن، چون اینها اهل خبره هست. خب دلیل برای رجوع به اهل خبره و اعتبار رجوع به اهل خبره چیه؟ سیره عقلا است. سیره عقلا شارع هم رد اینه کرده. سیره عقلا بر این است که در مواردی که انسان باید به اهل خبره مراجعه کنه، مراجعه میکنه. خب چه دلیلی داره که ما به طبیب رجوع میکنیم؟ طبیب خبرویت داره، قول طبیب روش عمل میکنیم، هر دارویی میده میخوریم. از باب این که عقلا رجوع به اهل خبره رو معتبر میدونن، بیاییم در اینجا اینطور بگیم، بگیم رجالین اهل خبره، سیره عقلا و رجوع به اهل خبره است. همانطوری که در باب لغت هم شاید بتونیم این رو بگیم، بگیم لغوی اهل خبره است، ما رجوع میکنیم به اون. درسته، بله. عرض میکنم که اینجا چند اشکال داره این مطلب. اشکال اولش این است که حالا وساقت و عدالت و ضعف و اینها نیاز به خبرویت نداره. اگر یک کسی دید دیگری داره دروغ میگه، خب میگه این کاذب، خب توی رجال نوشته فلانان کذاب، این خبرویت لازم نداره. دروغ گفتن رو ممکن یک آدم ارزشات خیلی بسیط هم بفهمه که دیگری داره دروغ میگه. موثق بودن این نیاز به خبرویت نداره. حالا اینم عرض میکنم. بله عرض میکنم آقایون ممکنه همین حرف رو بزنن، بگن که آقا در جایی که دو نفر همه عصر با یک دیگرن، در یک زمانن، خب این خبرویت لازم نداره. اما اگر ما بخوایم بینیم کسی که در 1000 سال پیش بوده، او موثق یا نه، این نیاز به خبرویت داره. ببینید اینجا باز جوابی که ما میدیم این است که این خبرویت نمیخواد. فرق است بین این که آدم باید یک مراجعه ای بکنه، مثل این که در زمان ما یه آدمی توی شهر دیگه ایه، ما بخوایم بفهمیم که این موثق یا نه، باید پاشیم بریم اونجا از زید و عمرو بک سوال بکنیم تا بفهمیم که این موثق یا نه. حالا اگر بخوایم برگردیم به زمان گذشته، خب باید ببینیم چند نفری در مورد این آدم چی گفتن، زید چی گفته، عم چی گفته، تا خود آدم بفهمه که این موثق هست یا موثق نیست. بخوام این عرض بکنم، خیلی این چنین نیست که مصداق باشه برای این که بگیم آقا یک خبرویتی میخواد. طبیب یک کسیست که در یک علمی ممحص شده و قدرت تشخیص داره. ما الان نمیتونیم بیان تمام آثار امراضم برامون بگن، باز یه مرضی که پیدا میکنیم نمیتونیم فهمیم که این مصداق چیه و چه دارویی میخوام، ولو بعضی از آثارشم فی الجمله بدونیم، ولی باید تشخیص درش باشه. با مراجعه به قول چند نفر در مورد یک نفر، الان همه میتونن رجوع کنن به تاریخ بفهمن که ابن ملجم آدم بدی بوده، یزید آدم بدی بوده، البته اینا دیگه فوق تواتر بدیشون، ولی این خبرویت نمیخواد. این که آدم بره ببینه چند نفر راجع به یه آدم چی گفتن، یک مراجعه مجرد این که نیاز به مراجعه داره خبرویت لازم نداره. و بله باشه باشه، ولی ببین این ببینید، خب همین این مناش رجوع به اهل خبره نیست. بین اهل ببینید، بین اهل اطلاع و اهل خبره فرق میکنه. ما باید رجوع کنیم به اهل اطلاع، کما که در زمان خودمونم اگر نمیدونیم این آدم موثقیانه به اهل اطلاع مراجعه میکنیم. اما اهل اطلاع غیر از اهل خبره است. این ارزشت خبرویتی که عقلا میگن یعنی آقا یک مطلبی است که از غیر این چند نفر بر نمیان. بله اونجا اتحان در لغتش هم همینطوره، در لغتش هم همینطوره، همین که الان اشاره کردن لغوی چه کرده. الان به لغوی بیایید یه قدر میان این جهت و معنایی که برای این لفظ آوردی کدومش حقیقیه کدومش مجازی، قالبشو نمیتونن بگن، فقط میگن موارد استعمال. این وقت گذاشته رفته موارد استعمال جمع کرده. مثل این که فرض کنیم الان یه کسی بیاد تمام روایات مربوط به امام زمان علیه السلام رو در یه جا جمع بکنه، این در قضیه مهدویت میشه خبره؟ نمیشه خبره. خبره یعنی کسی که در اثر تمحض، تخصص، علم به یک مرحله‌ای میرسد که میتواند تشخیص بده. میگن آقا فلانی خبره مثلا ماشینه، یعنی هر ماشین هر مشکلی پیدا کنه این بلافاصله میتونه تشخیص بده. والا اگر یه کسی بیاد فرض کنید که آقا این اسمش اینه، این اسمش اینه، از این ده نوع وجود داره، اینا که خبرویت بشه اطلاق نمیشه. اگرم بشه منابع فقط باید اطلاع آدم پیدا کنه. میدونم ببینید درسته، در همون نسبت به همون شخصی که ما میخوایم اطلاع پیدا کنیم نسبت به اون کتاب هم اطلاع پیدا میکنیم. فقط این راویش، این صاحب این کتاب معتبره در نزد اهل فن یا معتبر نیست؟ علایان این یک اشکال به نظر ما که این اشکال من یادم میره وقت ممکنه این یک اشکال که اصلا حضرت صغروی ما قبول نداریم که این چنین باشه. اشکال مهمتر این است که عقلا در رجوع به اهل خبره اطمینان رو لازم میدونن، میگن آقا از رجوع به اهل خبره اطمینان به وجود میاد، ولذا شما به دکتری که مراجعه میکنید مطمئنی که این تشخیصش و غالبا درسته یا دائما درسته. در حالی که در رجوع به قول رجالی ما اطمینان لازم نداریم. یعنی هیچ فقیهی نمیگه آقا من از رجوع به قول نجاشی اطمینان پیدا میکنم، مگر اینکه یه جایی در مورد یه آدمی اینقدر اوصاف برایش ذکر بکنن، وجهون عینون من اکابر کذاهی تعابیر بیارن، آدم اطمینان پیدا میکنه. ولی مجرد اینکه گفت ثقتون، خب بگیم توصیح کرده، ولی اطمینان پیدا نمی کنیم ما. یکی از اشتباهاتی که در باب مسئله تقلید مطرحه، اونجا هم میان، ما یه در بحث اشتباه و تقلید گفتیم، اونجا هم میان میان و رجوع به فقیه از باب رجوع به اهل خبره است. و میان خب گاهی ها کنارش این تشبیه رو میکنن، گاهی ها توی رسانه ها و تو منبر ها و اینا هم شنیدین رو، به مردم میگن تو خب برای اقناع مردم خوبه، یا همونطوری که شما در امور دیگه به طبیب جسمی رجوع میکنید، فقیه هم طبیب معنوی و طبیب روحیه، مثلا طبیب علمیه. رجوع به فقیه از باب رجوع به اهل خبره نیست. چرا؟ اونجا این اشکال رو به این مسئله مطرح کردیم. برای اینکه یک مقلد به فقیه رجوع میکنه، اهم از اینکه براش اطمینان بیاره یا نیاره. حتی گاهی اوقات یک مقلد در یک امری میگم میدونم این فقیه اشتباه میکنه، اشتباه کرده اینجا، یه فتوایی داره فقیه، میگه به نظر بدوی من این درست نیست، ولی باز داره حجیت داره، میتونه عمل بکنه بر طبق اون. و اجازه فرمایید، و اشکال عمده اینه، فقیهی که در بسیاری از احکام برای خودش اطمینان حاصل نشده فقط حجت داره، فقیهی که در بسیاری از احکام فقط حجت داره، آه در اینجا چرا باید مرتد رو کش؟ به خاطر این روایات، اخبار آحاد مثلا بگیم، ولی که اونجا تواترش هم به نظر ما ثابته، ولی خب خبر واحد هم برای حجیت داره، برای طبق این خبر واحد فتوا میده. فقیهی که برای خودش اطمینان حاصل نیست، چطور بگیم مقلدی که به او رجوع میکنه این برایش اطمینان حاصل میشه؟ نمیشه. بگیم آقا یک اطمینان اجمالی داره به نحو کلی، به درد نمیخوره، در اون مورد خاص فقیه برای خودش اطمینان حاصل نشده ولی معذالک حجت داره. این فقیه که برای خودش حجت داره و طبق او عمل میکنه، به چه وجهی ما ببینیم مقلد یرجع الی من باب رجوع به اهل خبره و از باب افاده اطمینان؟ اگر بگید در رجوع به اهل خبره اطمینان لازم نیست، این برخلاف سیره عقلاست. اصلا سیره عقلا وقتی بهشون مراجعه، سیره عقلا شما دیدید که عقلا در تردید بین معنای حقیقی و معنای مجازی اصالت الحقیقه رو داره. بگیم چرا؟ میگه تعبده. اصالت الحقیقه یک اصل تعبدی عقلایی وقتی نداره، میگن ما بنا رو میگذاریم برای اینکه متکلم اراده معنای حقیقی رو کرده، ولی در اینجا در رجوع به اهل خبره نمیگن تعبده، میگن من باب حصول الاطمینان. و اگر باب حصول الاطمینان شد، این همه فقیه که میان میگن نجاشی اینو گفت، شیخ اینو گفت، تشیع اینو گفت، اطمینان برای اون حاصل میشه؟ ابدا. لذا این مبنای دوم که از باب رجوع به اهل خبره باشه، اینم به نظر ما درست و تعبدیه، یعنی تعبد عقلایی، یعنی اصول عقده، احکام عقلایی یا بناعات عقلایی دو جورن. عقلا نسبت بعضی از بناعاتشون تعبد دارن، میگن خب بنای عملی ما بر اینه، اما نسبت بعضی از بناعاتشون دلیل دارن، میگن به این ملاک. بله عدله خاص خودشو داره. چرا؟ شما میگید نداره، عدله خاص خودشو داره. شما وقتی عرض میکنم که نه خیلی حالا این فرمایش آخوند این مسئله از باب رجوع خود ببینید تو خود روایات این که عرض میشود که رجوع کنید الی من یعرفها نظر فی حلالنا و حرامنا عرف حلالنا و حرامنا از این تعابیر ما رجوع عالم جاهل به عالم رو در میاری ولی این معنی خبرویت نیست این همین آرون اومدن این رو هم کردن از باب رجوع جاهل به عالم من باب این که انه اهل خبره نه علمه و عرفه و علمه و عرفهش در جای خودش مشخص شده که ولو من طریق خبر الواحد ما اصلا ادله‌ای که داریم همینه بله این روایات میگه این روایات میگه چی فرمود آقای فاضلی ما این تو بحث احصاء و تقریر این مسئله رو مفصل اونجا گفتیم بله در اهل خبره رو عرض میکنم در رجوع به اهل خبره یعنی هر جا مسئله رجوع به اهل خبره است اوغلا میگن چون قولشون برای ما اطمینان آوره خیلی خوب نه در خبر واحد ما قبول نداریم فقط دلیل سیره و غلاست ولذا نه دلیل تامه ولی ما ادله دیگر قبول داریم ولذا در هم ببینید نه خیر اگر او باشیم مشکل خیلی پیدا میکنیم تو فعل درسته مثل امام و برخی از بزرگان و الهی تو سیره و غلاقی تکیه میکنن اگر بخواییم ما دلیل و حجیت خبر واحد فقط سیره و غلاق را بدیم خیلی جاهای فقه مشکل پیدا میکنیم دلیل تام بوده ولی منحصر نیست چرا؟ بله البته بعضی ها همونجا به شما عرض کنم بعضی ها مثل صاحب منتقا چون همه ادله رو رد میکنه فقط سیره اوغلا رو قبول میکنه در نهایت ایشون هم میگه پس رجوع به خبر واحد در جاییست که افاده اطمینان کنه این معناش یعنی بستن فقه گذاشتن کنار بذاریم فقه رو برای اینکه خیلی از جاها بر ما اطمینان حاصل نمیشه منحصر نیست به این معنا که ما به مقتضای ادله دیگه ما باشیم و سیره اوغلا میگیم خب البته همونجا ما مناقشه کردیم ما میگیم اوغلا در محاوراتشون به خبر ثقه عمل میکنن مطلقا چه افاده اطمینان کنیم چه نکنه آقایون مثل صاحب منتقا میگن نه آخه در خبر واحد از باب رجوع به اهل خبره نیست که من میگم در رجوع به اهل خبره اطمینان لازمه چرا؟ تفکیه نه چرا آقا اوغلا میگن برای اینکه اختلال نظام پیش نیاد ما خبر سفر رو عمل میکنیم من عرضم اینه برداشت من از بنای اوغلا مطلقه چه افاده اطمینان بکنه چه نکنه اما برخی از آقایون میگن نه اوغلا میگن در صورت که افاده اطمینان بکنه یه چیزی عرض کنم یه نکته عرض کنم این یادم نره مشکل اینه آقایون متأخرین در مقابل ابن ادریس و سید مرتضی که گفتن آقا خبر واحد حجت نیست مگر اینکه محفوظ به قرائن باشه میان به جنگ اینا اما در آخر نتیجه که میگیرن اذیتی از اونا میشه میگن آقا خبر واحد اگر مفید اطمینان یا همون نتیجه میشه یا اذیت از اونا میشه در حالی که ما ادله‌ای که برای حجیت خبر واحد داریم این واقعا باید خیلی بهش توجه بشه ما اگر فقط دلیل و بنای اوغلا بگیریم خیلی از این اخبار و آهار اصلا مفید اطمینان نیست باید از گردانه استدلال به خارجون بکنیم اطمینان به اطمینان به صدور یه حرفیه، اطمینان به محتوا، اینکه امام اینو اراده کرده اینو برای من نه میدونم در خبر واحد مشکل چی آیت در دیگه گفتید حق ایشون بله حالا عبدان سبون یک طول میکشید تزارت میگیم اگر اگه خودتونم بذاری علما
فرمودن که در
باقی تعارض
بین
قول نجاشی و شیخ قول نجاشی خود یه حرف دیگه ایه اصلا ببینید یه نکته دیگه که وجود داره حالا خوب شد اشارم کردید ما قول رجال این اگر بخواد مفید اطمینان باشه من قول تعارض چه کار بکنم یکی از مشکلات اینه اگر میدین رجوع به اهل خبره است درسته بین اهل خبره تعارضم واقع میشه ولی اینجا ما بگم هم این قولش مفید اطمینانه هم اون قولش مفید نمیشه که
خود آقای تحال خود شیخ تو فرس به مدرسه فرس میکنه میگه دو تو خبره اگر با هم تعارض کرده چی با بکنه دو تو کارشنا سر قیمت خونه با هم بکنه اونجا گفتن تعارض میکنن به همه امور طریقیت که تعارض کنن تصاحبت میکنن این که آقا این که خبره هر
نه نه اینی که ما بزرگان میرم دو تا دلیل قطعی با هم تعارض میکنن یا نه خب دو تا دلیل دو دلیلی که مفید اطمینان هست و تعارض نمی کنه که یا اون برای شما ازده بدید یا قول این برای شما همونجا دو تا مقوم وقتی این مقدم آمد گفت قیمت این اینه اون گفت قیمت اینه اگر ما رجوع به اهل خبره از باب حصول اطمینان بگیریم قول یکیشون مفید اطمینانه نمیتونیم بگیم قول هر دوشون مفید اطمینانه نمیشه و اشکال به شیخ هم اونجا هم اینه حالا ازم بقیه مطلب رو اشاره کنم پس ببینید این مبنای دوم به نظر ما مبنای درستی است مبنای سوم من اشاره میکنم یک نکته خیلی مهمی درش وجود داره که اصلا من بیشتر برای همین نکته رو خواستم عرض کنم و اون این است که ما قول رجالی رو از باب حجیت خبر واحد در موضوعات معتبر بدونیم بگیم ما وقتی ما آمدیم ادله حجیت خبر واحد رو آوردیم بگیم آقا لا فرقه که این خبر واحد مفادش حکمی از احکام شرعی باشه یا موضوعی از موضوعات باشه یک صدقه ای آمده میگه این شخص صدقه است ادله حجیت خبر واحد رو میگیره اون وقت اونجا این بحث مطرح میشه که خب آقا اگر ما آمدیم گفتیم که ادله حجیت خبر واحد در موضوعات که ما اینو در اصول هم مفصل بحث کردیم حجیت داره فکیف نعمل بالبینه با بینه چه کار بکنیم ما بینه این است که در موضوعات دو نفر باید بیان شاهد بدن شهادت بدن برای اینکه این دمه این کذاست اونجا خود مرحوم آقای خویی هم در همین آدرسی که الان عرض میکنن ما بعضی از موارد دلیل داریم که باید یه قید دیگه باشه در مرافعات بینه باید دو نفر باشه اما در اونجا که مرافعی وجود نداره ادله حجیت خبر واحد میگه قول یک شخص واحد ثقه در اثبات یک موضوع کافی یه نفر میگه آقا این دمه اینم آدم عادلیه میگه دمه تمامه در مرافعات بینه لازمه دو نفر باید باشه در مرافعات حتی این مخبر علاوه بر ثقه باید عادل هم باشه اما در غیر مرافعات عدالت ما لازم نداره در مرافعات بعد در مرافعات بینه لازمه تعدد عدالت مربوط مرافعات در بعضی از ادعاها چهار تا شاهد باید باشه اینا در جای خودش که دلیل خاص خودش رو داره و منافات با این که اصل خبر واحد در موضوعات حجت باشه منافات نداره منتها مطلب مهم این است که ادله حجیت خبر واحد خبر انحسن را دلالت داره و اگر در جای یه خبری عن حدسن باشه این معتبر نیست. اون وقت آیا این رجالیین، این اکابر رجال، این اصول اصلیه رجال مثل کشی و نجاشی و شیخ و اینها، آیا اینها عن حسن آمدن این رو گفتن یا اینکه اینها عن حسن هست؟ خب اینجا مطلبی که ما میخواییم عرض بکنیم و مطلب مهمیه، شاید قبل از مرحوم آقای خویی این مطلب رو کسی نداره که ما بخواییم عرض کنیم، در مقدمه معجم و رجال الحدیث در صفحه از صفحه 41 تا 46. ببینید ایشون میفرماد مما تثبت به الوثاق اول حسن ان ینس علا ذالک عهد الاعلام کل برقی ابن قولوی کشی صدوق مفید بعد میفرماد و ذالک من جهت شهاده و حجیت خبر الثقه. خب وقد ذکرنا فی ابحاثنا الاصولیه ان حجیت خبر الثقه لا تختص بالاحکام الشرعیه و تعم الموضوعات الخارجیه. خبر الثقه حجیتش اختصاص به احکام نداره الا فی ما قام دلیل علی اعتبار تعدد کما فی المرافعات. اینا رو بیان میکنن بعد میگن فعندی ان اخبارهم عن الوثاق والحس لعله نشأ من الحدس والاجتهاد و اعمال النظر. شاید نجاشی کشی رو اجتهاد رو حدس آمدن توصیف کردن. فلا تشمله ادله حجیت خبر الثقه فانها لا تشمل الاخبار الحدسیه فاذا احتمل. خب حالا اگر ما شک بکنیم که آقا یه خبری حسی است یا حدسی، بخوایم به ادله حجیت خبر واحد عمل کنیم که تمسک با هم در شبهه مصداقیه، این اشکال مستشکله. حالا اصلاح فرمایید عرض میکنیم رو ایشون میفرم قلنا این هازل احتمال لا یعتنابه. یه جوری بخوان مسئله رو از تمسک با هم در شبهه مصداقیه خارج کنن بعد قیام سیرت علا حجیت خبر الثقه فیما لم یعلم انه نشأ من الحدس. ایشون میگه یک سیره اینجا ما داریم، سیره و غلاییه بر اعتبار خبر الثقه در جایی که نمیدونیم. بله میخوان بگن این سیره در موارد مشکوک مورد مشکوک رو ملحق به خبر حسی میکنه. حالا این عبارت ایشون رو ببینید و نکاتی که بعد ایشون در اینجا داره انشاءالله روز شنبه عرض کنیم و صلی الله علیه.